که ببینیم آیا واقعا تو این شرایط این تصمیم میتونه به گسترش بیشتر جنگ منجر بشه، درگیری ها رو بیشتر بکنه در سطح جهانی یا خیر. جناب آقای آبشن، از خدمتتون سلام عرض میکنم.
بله حتما، یعنی این هدف هم از این کار دولت آمریکا اینه که دولت فعلی آمریکا اینه که تنش ها رو به اوج برسونه و حتی شاید درگیری ها رو به اوج برسونه.
بله.
به هر حال الان همه میدونن که دیگه ترامپ قول داده وقتی بیاد رئیس جمهور بشه، طبق گفته خودش در ساعت اولی که میخواد رئیس جمهور بشه میخواد جنگ اوکراین رو متوقف کنه و خب جنگ اسرائیل بر علیه مردم فلسطین و لبنان رو هم قول داده که پایان بده
مثلا. البته
بله، و اینجا یک نکته هم شاید بد نباشه بهش اشاره کنم که اصلا دموکرات ها به دلیل این دو جنگ انتخابات رو باختن، یعنی اون هزینه هایی رو که اینها بر علیه مردم آمریکا تحمیل کرده بودن که میلیاردها دلار در اوکراین و اسرائیل هزینه کردن برای این دو جنگ، خب عملا موجب اون شده که هزینه ها در آمریکا رفته بالا، همچنان در اروپا هم همینطور، و نارضایتی به شدت بالا رفته و خب جوابشو دموکرات ها در انتخابات دیدن و یعنی فاجعه بارترین شکستی رو که میشد متحمل بشن متحمل شدن. نه فقط ترامپ تونست توی آمریکا رأی بیاره و رأی خیلی بالایی هم آورد نسبتاً، بلکه حتی کنگره رو هم جمهوری‌خواها به دست گرفتن، یعنی دموکرات‌ها هم کنگره هم ریاست جمهوری رو از دست دادن. خب اینجا یک بحثی که مطرح هست اینه که ترامپ میخواد که این جنگ ها رو پایان بده، هدفش اینه که پایان بده چون به هر حال این هزینه ها برای آمریکا خیلی سنگین شده، و خب تیم بایدن نمیخواد که این جنگ در اوکراین تموم شه، میخواد این جنگ ادامه پیدا بکنه. حتی برخی شده هم هست که پسر بایدن با زلنسکی در مافیاهایی که اونجا دارن فعالیت میکنن شراکت دارن و زینت هستن از
بله.
این جنگ، یعنی از اون
پولهای که میره. خب آقای آبشناس، عذرخواهی میکنم قبل از اینکه بیشتر به این مسئله بپردازین، یه ذره برای اینکه شنوندگان ما آگاهیشون بیشتر بشه، اول به ما بفرمایید اصلا چرا اول محدودیت ایجاد شد و حالا بعدش لغو شد؟
این محدودیت به دلیل اینکه به هر حال اینها تسلیحاتی رو که اینها داشتن به اوکراین میدادن فقط برای دفاع از خاک اوکراین بود.
خوب.
یعنی بحث به این عنوان مطرح شد که اعضای ناتو و کشورهای اروپایی فقط به شرطی اسلحه به اوکراین میدن که از خاک خودش دفاع کنه، ولی برای حمله به روسیه بهش اسلحه نمیدن به خاطر اینکه اینها نمیخوان با روسیه درگیر بشن.
بله.
زلنسکی در چندین مورد تقاضا کرده بود که این سلاح‌های میانبرد و دوربرد رو بتونه برای حمله به عمق روسیه استفاده بکنه، ولی روسیه تهدید کرده بود که اگر این کار رو بکنن کشورهایی که این تسلیحات رو تأمین کردن و یا که این تسلیحات اونجا ساخته شده هم میتونن هدف واکنش روسیه قرار بگیرن، و خب روسیه هم تا الان تقریبا 10% اون توانمندی های نظامی خودش رو از نظر تسلیحات پیشرفته استفاده کرده
در مقابله با اوکراین.
بله، 90% رو استفاده نکرده، یعنی هنوز یک سری تسلیحات بسیار سنگین رو هنوز استفاده نکرده، تسلیحات هسته‌ای و غیره رو هنوز استفاده نکرده و هنوز فقط داره به یک جنگ کلاسیک خیلی معمولی بسنده میکنه. ولی خب این شرایط میتونه منجر بشه که هم این روسیه تحریک بشه که به تسلیحات بسیار سنگین‌تر، شاید حتی اتمی استفاده بکنه بر علیه اوکراین، و شرایط کامل به هم بخوره طوری بشه که اگر ترامپ بیاد سر کار نتونه اصلا جنگو متوقف کنه. از سوی دیگه ما میبینیم حتی کشورهای اروپایی، مثلا صدر اعظم آلمان همین سه روز پیش زنگ زد با آقای پوتین صحبت کرد که سعی میکنن الان خودشونو بکشن کنار، به خاطر اینکه میبینن الان هم اسرائیل دنبال افزایش تنش ها هست، به خاطر اینکه میخواد قبل از اینکه ترامپ به قدرت برسه امتیازاتی رو کسب بکنه و حاضر نیست جنگ رو متوقف کنه. از سوی دیگه هم اوکراین دنبال کسب امتیازات هست. خب طبیعتا در مقابل هم روسیه در صدد کسب امتیازهای خواهد بود، برای اینکه وقتی میخوام بگن مثلا فرض کنیم که امروز یه مذاکرات آتش بس داشته باشیم، هر کسی اون کارتهای رو که یا برگهای یا امتیازاتی که کسب کرده رو میخواد بذاره رو میز. و اینجا هست که اینها در اوکراین تلاش میکنن که تنش رو به حد اکثر برسونن، تا اینکه اصلا امکان آتش بس شاید برقرار نباشه، امکان آتش بس شاید آتش بس وجود نداشته باشه و کار به جاهای باریک به قول معروف بکشه که روسیه از تسلیحات هسته‌ای خودش استفاده بکنه.
آیا اگر روسیه این کار رو انجام بده صرفا اوکراین متضرر میشه یا این جنگ گسترش پیدا میکنه به بقیه نقاط اروپا هم میرسه؟
ببینیم بحثی که اینجا مطرح هست این که روسیه تهدید کرده از هر جای این تسلیحات اومده و از هر جایی که تولید شده اونها دیگه هدف مشروع برای روسیه میشه، یعنی کشورهایی که اجازه دادن این تسلیحات از اونجا عبور کنه یا تولید کردن این تسلیحات رو و در اختیار اوکراین قرار دادن،
حتی اگر که سابق بر این کار رو کرده باشن.
بله بله،
یعنی ممکنه الان در اختیارشون نذاشته باشن ولی در ضربات خانهشون باشه.
مثال به شما میگم، الان لهستان یکی از بزرگترین کشورهایی که تامین کننده تسلیحات برای اوکراین هست،
ولی لهستان عملا گفته نمیخوام وارد این جنگ بشن.
بله، از لهستان عبور میکنه و به اوکراین میرسه، یعنی مرکز تأمین تسلیحات برای اوکراین الان لهستان، یکی از بزرگترینشون لهستان هست و آلمان.
بله.
طبیعیه که خب اون وقت اگر احیانا این تسلیحات آمریکایی باشه و از لهستان یا آلمان به دست اوکراین برسه و اوکراین استفاده بکنه، این روسیه حق مشروع خودش میدونه که مثلا لهستان رو یا مراکز تجمیع این تسلیحات در لهستان رو هم هدف قرار بده. میدونیم لهستان عضو ناتو هست، عملا لهستان میتونه تقاضا کنه بقیه اعضای ناتو به کمکش بیان و خب این درگیری رو گسترش میده و به یک جنگ همه جانبه میکشونه جنگ رو.
آقای آبشناس، امکان داره که مجدد این لغو محدودیتی رو که بایدن باعثش بوده بعد از رفتنش ترامپ مثلا این رو مجدد برگردونه و محدودیت رو حاصل کنه؟
بله، ببینین بحث در اینه که خب الان خود پسر ترامپ هم در برنامه ایکس یه پیغامی گذاشت. بله. که پدرش وقتی بیاد پورتوجیبی زلنسکی رو قطع میکنه، یعنی این عبارتیه که خودش استفاده کرد. بدیهیه که اگر احیانا آمریکا الان بیاد و هزینه های یعنی پول هایی رو که داره به اوکراین میده و تسلیحاتی رو که میده متوقف کنه، اتوماتیکوار این جنگ متوقف میشه. همچنین درباره اسرائیل، یعنی اسرائیل هم الان اسرائیل اگر احیانا حمایت های مالی و تسلیحاتی و سیاسی آمریکا نباشه که نمیتونه به جنگ ادامه بده. الان همه قوانین بین‌المللی رو داره زیر پا میذاره و خب جامعه جهانی هم مصطلحا میگن کر و کور و لال شده و هیچی رو نمیبینه، این جنایت اسرائیل رو نمیبینه. دلیلش هم آمریکاست. همین ماجرا هم امروز در مورد اوکراین هم صدق میکنه. عملا اوکراین، حالا شاید بعضی ندونن، ولی قبل از این ماجرای جنگ در برابر روس تبارهای اوکراینی، همون برخوردهایی که الان نتانیاهو داره به فلسطینی ها میکنه مشابه اون رو داشت با روس تبارهای اوکراینی انجام میداد و روسیه رو تحریک کرد که بیاد این جنگ رو شروع کنه، وگرنه خب روسیه دنبال این نبود که وارد یه همچین جنگی بشه.
صحیح. و فکر میکنید که شورای امنیت هم میتونه وارد عمل بشه یا نه خلاف این لغو محدودیت نظری اعمال بکنه؟ اصلا
نه، شورای امنیت رو که ایالات متحده الان تلاش کرده میکنه. و اصلا چیزی به نام شورای امنیت ما نداریم.
و سازمان
بله، الان سازمان ملل دیگه چیزی به نام سازمان ملل وجود نداره. عملا شما میبینین که سازمان ملل و شورای امنیت و همه مجامع بین المللی امروزه فلج شدن، همشون به خاطر سیاست‌های خودخواهانه آمریکا هست. این مجامع باید به یک سری وظایف خودشون برای برقراری صلح و امنیت در جهان عمل میکردن که الان عمل نمیکنن. خب خود به خود عملا همونطور که اونها این مجامع رو برای اسرائیل اومدن تعطیل کردن، دیگران هم حق خودشون میدونن که همون کارها رو بکنن. عملا دیگه سازمان مللی وجود نداره، اسمش فقط هست.
به قول یک بنده خدایی میگفت که در کنار سازمان ملل، پلاکارتی که از تظاهرات کنندگان در واقع بالا گرفته شده بود، یکی از این پلاکارت ها مضمونش این بود که هر موقعی که حس بی مصرف بودن به دست داد، به این فکر کن که سازمان ملل هم وجود داره.
بله دقیقاً همینطوره. الان سازمان ملل بی مصرف ترین تشکیلات در یعنی در جهان هست و هیچ استفاده، هیچ کاری انجام نمیده. به عنوان تماشاگر فقط نشسته دستورات ایالات متحده رو اجرا میکنه و طبیعتا تا وقتی که دولت فعلی آمریکا در قدرت هست اون خواسته های خودش رو بر این سازمان تحمیل میکنه.
بله از شما سپاسگزارم جناب آقای عماد آبشناس، مدیر محترم دفتر خبرگزاری اسپوتنیک روسیه در تهران، که وقتتون رو به برنامه ما اختصاص دادید.
موفق باشین.
خداحافظ شما.
تو هدف پر بر باخ نائب پیغمبر باخ شیعه تاج سر باخ قدر دست هر لشگر باخ امره خان الله باخ صد شکن خیبر باخ هی در باخ هی در باخ
درود بر شما شنوندگان عصر مقاومت رادیو مقاومت که پای کار هستید و پیامک ارسال میکنید، متوسل به حضرت قاسم ابن الحسن علیه السلام امروز شدید و از اخلاص و بصیرت در یک فردی که جمع هست و برای شما شاخص مقاومت به ما پیامک میزنید و یاد میکنید.
یا سید البشر کن آشکار حق شأن علی بود قرآن ورق ورق حیدر علی علی.
ایرج نادری از عباس آباد همدان گفته یا قاسم ابن الحسن کشته شدن در راه مقاومت اهل من الاصل، جانم فدای مقاومت.
علی علی سید علی علی سرور علی علی حیدر حیدر علی حیدر حیدر علی.
و حسین محمد علی از شهر ری گفته که خسته نباشید به شما رادیو مقاومتی ها، ممنونم از شما. و گفتند که من کارم در گلخانه است و صبح که صدای مقاومت رو توی گلخانه میشنوم زنده میشم. زنده باد و امیدوار هستم که شما همیشه همراه مقاومت باشید.
دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بی دل اگر خدا
آقای پناهی از سنندج، بسیار ممنونم از لطف و محبتتون به بنده حقیر. انشالله که همیشه همراه مقاومت باشید و شنونده برنامه ما. یا قاسم ابن الحسن، مهدی اجلالی از رشت گفته حاج قاسم مصداق بارز بصیرت و اخلاص بود.
میسم تمار بود، یاسر و عمار بود، جعفر طیار بود، حیدر کرار بود، بیشد شیر نرم.
یا حضرت قاسم علیه السلام. علیرضا یزدانی از مشهد مقدس گفته که سید روح الله خمینی رحمت الله علیه مصداق اخلاص و بصیرت در فرد بودن.
هیدر هیدر علی، هیدر هیدر علی، هیدر هیدر علی.
محمد علی رستمیان هم از قم گفته یا قاسم ابن الحسن، به امید پیروزی جبهه مقاومت انشاءالله.
جان ها فدای تو ای مظهر شرف، ای حجت خدا، ای در در صدق مولای متقین.
0915-24-21 گفته یا قاسم ابن الحسن، اول اخلاص رو در مقام معظم رهبری نایب امام زمان میبینم و بعد در همه شهدا و مخصوصا شهید صیاد شیرازی.
بر ما سباولی هرگز نیامده مانند او یلی. هیدر هیدر علی، هیدر هیدر علی، هیدر.
آقای کریم بیاتی از عراق هم با ما هستند با لبیکی که به قاسم ابن الحسن گفتند، و همچنین آقای محمود خواجه ها از یزد که ایشون هم گفتند یا قاسم ابن الحسن، و همچنین دوست دیگرمون که خانم رازیه نادری از شهرک امام علی بندرعباس همیشه همراه ما هستند، گفتند یا قاسم ابن الحسن، به امید نابودی اسرائیل جان ناقابدم فدای رهبر عزیزم.
چالم کند به عالم شهدای کربلا را. هیدر هیدر علی، هیدر هیدر علی، هیدر هیدر علی، هیدر علی. ای زن طوفان یا زارا، شأن نشایان یا زارا، سلیمان یا زارام، رنگر دوران یا زارام، مطلب اوریان یا زارام، حیدر سلطان یا زارام، مرهم دل اللر ابا، حیدر 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 ابا، حیدر. هیدر هیدر علی، هیدر هیدر علی، هیدر هیدر علی، هیدر هیدر علی.
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی، شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی، شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت، شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت. روی موج خبر.
و باز هم چند خبر تازه از حوزه مقاومت. حزب الله لبنان اعلام کرد رزمندگان مقاومت تجمع نیروهای ارتش دشمن اسرائیلی را در شهرک کریات شمونا هدف حمله موشکی دقیق قرار دادند. الجزیره گزارش داد که چادر آوارگان در منطقه المواسی هدف حملات هوایی رژیم اشغالگر قرار گرفته که بر اثر آن دست کم 4 نفر شهید شدند که در میان آنها 2 کودک نیز دیده می شود. یکی از موشک‌های سامانه‌های پدافندی رژیم صهیونیستی به عقبه در جنوب اردن حین تلاش برای رهگیری پهپاد شلیک شده از سمت یمن اصابت کرد. و خبری هم در حوزه اوکراین بشنوید که روزنامه فرانسوی لوفیگارو گزارش داد که لندن و پاریس مجوز استفاده از تسلیحات دوربرد خود توسط اوکراین علیه خاک روسیه را صادر کردند.
پیز است به پا خواست عالم و زمان رشته از صبح قیامت و زمین باغ تراوت صرف بسته پی تکبیرت و لهرام سپیدار به تعظیم تو قامت کوه در حال رکوع در دل سجاده ی دشت است برگ در سجده و پروانه و گل فرق کشه بود چشم جاریش فنات است خنوت است شنگ هم حمد تو گوید با همین صبر و سکوت است شد زمین مست و زمان مست خاک مست و آسمان مست آیه نازل شده شد هر دل و جان مست زمین زنده به عشق تو جهان مست گل گل لفظ همه وقت از آن مست سلسلنا قدسلنا سوف نفر فی القدسلنا قدسلنا قدسلنا اخرجو من فلسطین قدسلنا قدسلنا سوف نفر فی القدسلنا بحر لنا والأرض لنا اخرجو من فلسطين لنا دل ما لحظه برخواستن و رد شدن از خود و همین رد شدن از خود اولین شرط قیام است شرط چون مالک و میسم شدن و چرخ زدن دور امام است با همه این بار کنار همه با یار در دل قدس نشینیم بران سفره افطار و نماز عید آنجا چه نمازی سجب راز و نیازی با امامی دو دمه حضرت مولاست به دستش یوسفی سید و سردار و شهیدان همه مستش به سر فاطمه آید رخ حیدر به نماید گل خیبر شکن از تو در خیبر به گشاید شد زمین مست و زمان مست خاک مست و آسمان مست آیه نازل شد و شد هر دل و جان مست زمین زنده به عشق تو جهان مست گل گل لفظ همه وقت از آن مست القدسلنا القدسلنا سوف نفر فی القدسلنا 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 اخرجو من فلسطین القدسلنا القدسلنا سوف نفر فی القدسلنا البحر لنا والأرض لنا اخرجو من فلسطين لنا
11:24 است و صدای ما رو از رادیو مقاومت میشنوید. اینجا عصر مقاومت، برنامه‌ای که هر روز از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 14 به مدت تقریبا 3 ساعت تقدیم حضورتون میشه تا ساعت 17، حوالی ساعت 17. و در اون برنامه‌ای که انشاءالله شما شنوندش هستید، هم سوال پیامکی مطرح میکنیم که شما هر روز پاسخ بهش میدید، هم با بحث‌های کارشناسی که خواهیم داشت، امیدوار هستیم که انشاءالله بتونیم مطالب مفیدی رو در اختیار شما علاقمندان به مقاومت و حوزه مقاومت قرار بدیم. یکی از این خبرهایی که امروز سردبیر محترم برنامه اول برنامه بهش تاکید داشتن، بحث پرتاب منور به محل اقامت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی بود. خب اول خدمتون عرض بکنم که پرتاب منورها که معمولاً به عنوان سیگنال خطر در دریانوردی استفاده میشه، الان یه اقدام نمادین محسوب میشه برای اینکه دیگران رو متوجه به یک بحران داخلی بکنه، و وقتی که همچین حرکتی از سوی یک سری آدم انجام شده و مظنونانی که الان در واقع شناسایی شدن، گفتن از شخصیت‌های برجسته جنبش‌های اعتراضی هستند، که اصلا یکی از اونها گفته شده که افسر ذخیره با درجه سرهنگی از بین خود رژیم صهیونیستی، این میرسونه که چقدر نارضایتی در بین گروه‌های مختلف اجتماعی و حتی نظامیان رژیم صهیونیستی وجود داره. جناب آقای روح‌الله پورطالب، کارشناس محترم مسائل سیاسی و منطقه، پشت خط تماس تلفنی ما هستند تا در همین مورد با ایشون بحث و گفتگو رو آغاز بکنیم. سلام عرض میکنم جناب آقای پورطالب.
با سلام و عرض ادب خدمت شما مجری محترم سید خانم آقاجانیان و شنوندگان خوب رادیو، در خدمتتون هستم.
بزرگوار هستید. خب این بحث پرتاب منور از سوی این شخصیت‌های برجسته اعتراضات یعنی چی؟ آیا واقعا میشه نمادی از شکست دولت نتانیاهو باشه در اینکه نمیتونه نارضایتی‌های داخلی خودش رو هم کنترل بکنه؟
خب شما ببینید، در خصوص این پرتاب منور و قبل‌تر از اون برگردیم به بحث محور مقاومت که تاکنون چندین بار منزل مسکونی آقای نتانیاهو رو مورد حسابات قرار داده. خب بحث وقتی که ما میگیم که از معترضین داخلی این موضوع به دنبال این هستن که با استفاده از حالا منور یا هر چیز دیگه‌ای اعتراض خودشون رو اعلام کنن، بخصوص الان که هولوش مثلا از یک سال خورده 400 روز از بحث 7 اکتبر میگذره و همچنین اعتراضات داخلی که کابینه نتانیاهو رو زیر سوال برده، تا حدود تا جایی که ما میدونیم همین چند وقت پیش بود که نتانیاهو گالانت رو هم از کار برکنار کردن.
بله.
و این اعتراضات از طرق مختلف شروع شده، و چون چرا که خود گالانت هم یک سری طرفدارهایی داشته با توجه به شرایط رژیم صهیونیستی، خب این اعتراضات باعث شده که تشدید پیدا کنند و بیشک این اعتراضات نماد شکست دولت نتانیاهو و همچنین مثلا ما میتونیم بگیم در کنترل نارضایتی های داخلی رژیم صهیونیستی هستش.
بله. خب این که حالا اشاره هم فرمودید، ما هم تاکید کردیم که الان نظامیان ذخیره یواش یواش دارن میرن تو صفحه این معترضان، هی تعدادشون هم داره بیشتر و بیشتر میشه، یعنی یه جوری آیا نمیشه بگیم داره انسجام و مشروعیت رژیم به خطر میفته؟
بله دقیقا همین جوریه. شما ببینید در یک ماه گذشته حتی 42 افسر ذخیره نیروهای دریایی خود رژیم صهیونیستی هم با اعلام یک بیانیه از کار برکنن اعتراض خودشونو کردن و گفتن ما دیگه کار نمی کنیم به هر قیمتی. نکته جالب اینجاست که نیروهای ذخیره رژیم صهیونیستی حقوقی 2 برابر از نیروهای عادی این رژیم دارن دریافت میکنن، یعنی
چرا؟
حالا با توجه به شرایطی که وجود داره، با